سلام، محمد رضا شعبان علی هستم و شما دارید به یک فایل دیگه از سلسله فایل های رادیو مذاکره گوش میدید. فایل های اخیر ما به طور خاص بر روی موضوع ترفند های مذاکره متمرکز شده. امروز میخوام براتون راجع به ترفند چاپلوسی صحبت بکنم. چاپلوسی یکی از رفتارهاییه که با وجود اینکه همه ماها اون رو بد میدونیم، نکوهش میکنیم، دوست نداریم که همون بگن چاپلوس، ولی اکثرمون در رفتارمون، در برخوردمون، در گفتارمون معمولاً چاپلوسی رو به کار میگیریم. حالا بعضی وقتا از شکل‌های بسیار ظریف و کوچولوش، بعضی وقتا به شکل‌های خیلی شدید و واضحش. من این درس رو هم مانند بقیه بحث‌های رادیو مذاکره سعی می‌کنم که در همون چارچوب سوال‌های اصلی ترفندها برم جلو. بنابراین بعد از این که عنوان تکنیک رو گفتم که چاپلوسی هست، باید قاعدتاً راجع به دسته‌بندیش صحبت بکنم. چاپلوسی رو معمولاً در گروه ترفندهای روانی در مذاکره طبقه‌بندی می‌کنند. وقتی میگیم ترفندهای روانی، همش فکر میکنیم یعنی فشار، یعنی تنش، یعنی استرس. اما خیلی از فشارهای روانی هم از این جنسن، مثبتن. وقتی که یک نفر از من تعریف میکنه، وقتی یک نفر داره چاپلوسی من رو انجام میده، با وجود اینکه در اون لحظه لذت میبرم، اما اون آدم داره من رو در فشار روانی قرار میده تا بتونه در ادامه مذاکره از من امتیازی رو به دست بیاره و کسب کنه. اگر خاطرتون باشه در یکی از فایل‌های قبلی من تقسیم بندی دیگری هم ارائه کردم و مطرح کردم که گفتم میگیم ترفندهای کاگنیتیو و افکتیو. افکتیوها ترفندهایی بودن که پایه احساسی داشتن. خب طبیعتاً چاپلوسی در این گروه از ترفندها قرار میگیره. خیلی به حالت‌های پیچیده و عجیب غریب فکر نکنید. چاپلوسی به این مفهومی که من در مذاکره دارم خدمت شما عرض می‌کنم، خیلی مفهومش بازتر از اون چیزیه که ما در گفتگوی روزمره به کار میبریم. در ادبیات مذاکره و در تعریف مذاکره، گفتن هر جمله‌ای که در طرف مقابل احساس خوب ایجاد بکنه، مستقل از اینکه حقیقت دارد یا ندارد، چاپلوسی فرض میشه. پس این لغت رو در این فضا لطفاً با این تعریف به خاطر بسپرید. همین که من یه جا خرید میکنم و طرف مقابل برمیگرده من میگه از حسن انتخابتون ممنونم، یک لایه بسیار ظریف از چاپلوسی توش داره. تا حالتهای پیچیده ترش که من به یک مقامی منصوب میشم، دم در شرکت ما رو پر میکنن با آگهی، روزنامه رو پر میکنن با آگهی که انتصاب شایسته جناب عالی را تبریک میگوییم. ماها یه جوری با هیجان و تأکید انتصاب شایسته دیگران رو تبریک میگیم، انگار قبلش آدم های ناشایسته سر کار بودن. جالب اینجاست که منم بخوام از کار برم کنار، نفر بعدی که بیاد همون آدما با همون هیجان انتصاب شایسته نفر بعد رو تبریک میگن. ماها یه جوری برخورد میکنیم انگار همیشه قبل از هر انتصابی یه سری آدم فاسد سر کار بودن. بگذاریم. تعریف چاپلوسی قاعدتا مشخصه، مصداقهاش خیلی زیاد در ذهن هممون هست. اما یک سوال مهم ممکنه مطرح بشه و اون این که چرا چاپلوسی اینقدر موفقه؟ چرا اینقدر در طول تاریخ در کنار انسان باقی مونده؟ هر چقدر عقب میریم باز هم چاپلوسان رو میبینیم، باز هم رفتارهای چاپلوسانه رو میبینیم. در دربارها میبینیم، در جنگها میبینیم، در خانواده ها میبینیم، در بین نویسنده ها میبینیم. یه جورایی انگار چاپلوسی کردن قدمتی نزدیک به قدمت خود انسان روی این کره خاکی داره. ریشه های مختلفی برای چاپلوسی مطرح میشه و برای پذیرش چاپلوسی طبیعتاً حوزه‌ای که روانشناسا باید بیشتر راجعش صحبت بکنن، اما یکی از ریشه هاش برای من هم جذابه و هم بعداً میخوام در یکی از ترفندها به عنوان اعتماد به نفس بیش از حد بهش برگردم. پس اجازه بدید از بین ریشه های مختلف من این رو یه مقدار بحث کنم. اثری که بهش میگن اثر بالاتر از متوسط بودن، above average effect. ما این مدیر داشتیم تو مدرسه‌مون خیلی سال قبل، همیشه میومد سر صف سخنرانی میکرد، میگفت بچه ها من از تک تکتون انتظار دارم که معدلتون بالاتر از معدل کلاس بشه. ما هم همیشه زور جلو خندم رو میگرفتیم و بعد میریم سر کلاس و مسخرش میکردیم و میخندیدیم که چطور ممکنه که همه بچه های کلاس معدلشون بالاتر از معدل کلاس بشه. بالاخره یه عده باید زیر معدل کلاس باشن، یه عده بالای معدل کلاس. اما یه واقعیت وجود داره، با وجود اینکه ما به اون مدیر میخندیدیم و هنوز هم میخندیم، خیلی از ماها تو جامعه نگاهمون همینه. ماها تک تکمون خودمون رو بالاتر از متوسط جامعه میدونیم. من همین الان یه سوال از شما میپرسم، متوسط شعور جامعه ایرانی در نظر بگیرید، حالا فرض کنید عدد بدیم و اصلا فرض کنید که بشه شعور رو مفهوم پردازی کرد و اندازه گیری کرد و اینها، یه عددی میشه. مثلا فرض کنید متوسط شعور جامعه ایرانی از 170. حالا بریم به تک تک آدما باهاشون صحبت بکنیم، مصاحبه کنیم، بگیم ببخشید شما خودتون رو از متوسط شعور جامعه ایرانی باشعورتر میدونید یا بیشعورتر؟ به احتمال زیاد اکثر آدم ها میگن باشعورتر، اگر همه نگن. فقط ما نمیدونیم اگر هممون از متوسط باشعورتریم، اون پدرسوخته هایی که انقدر بیشعور بودن متوسط رو پایین کشیدن کجان؟ میبینید این مسئله همیشه وجود داره. ما آدم ها خودمون رو بالاتر از متوسط میدونیم. به عبارتی خیلی از ماها توانمندی های خودمون رو، ویژگی های خودمون رو، رفتار خودمون رو، دانش خودمون رو، درک خودمون رو، فهم خودمون رو بالاتر از چیزی میدونیم که هست، چون بالاخره یه از ماها زیر متوسط هستیم. یه بار من اینجا نوشته بودم دیگه، نوشته بودم که نقد کرده بودم در واقع که ظاهرا تنها چیزی که عادلانه بین ماها توضیح شده شعوره. یک نفر نمیگه به من کم دادن. چاپلوسی یکی از خاصیت‌های مهمش اینه که به من میقبولونه که ببین تو اشتباه نمی‌کنی که خودت رو بالاتر از متوسط می‌دونی، بقیه هم دارن بهت میگن. تو به عنوان یک مدیر اشتباه نمی‌کنی که خودتو خیلی آدم فهمیده این می‌دونی، خودتو یک استراتژیست می‌دونی، چون اطرافیان و کارمندات هم دارن بهت میگن، میگن تو واقعا استراتژیستی، تو واقعا می‌فهمی، تو واقعا تحلیل‌های عمیق داری. ما آدم‌ها دوست داریم توی ناحیه امن باورهامون بمونیم. دوست نداریم حرفهایی بشنویم، اتفاقهایی بیفته، اطلاعاتی بگیریم که باورهامون رو زیر سوال ببره. یکی از باورهای ما اینه که ما بالاتر از متوسط جامعه ایم تو حوزه‌های مختلف. راننده ها رو اگر از راننده های پست کثافتی که آشغال رانندگی میکنن تا راننده های حرفه‌ای متخلق به اخلاق طبقه بندی بکنن، همونهایی هم که تمام شهر رو خراب میکنن و اعصاب همه رو خورد میکنن، خودشون رو از نیمه به پایین نمیدونن، معتقدن نه از اونها بدتر هم وجود داره. پس چاپلوسی به من کمک میکنه که مطمئن شم من تو نیمه خوب جامعه هستم. خیلی از اون چیزایی که در دل خودم راجع به خودم فکر میکنم و به خودم نسبت میدم واقعا درسته. شاید براتون جالب باشه، تحقیقات نشون میده که چاپلوسی جزو معدود مواردیه که حتی اگر آگاهانه بدونیم که طرف مقابل داره دروغ به ما میگه و به خاطر کسب امتیاز چاپلوسیمون رو میکنه، شاید اثرش کم بشه اما حذف نمیشه. در واقع تنها دروغیه که حتی به فرض آشکار شدنش هنوز اثر بخشی خودش رو حفظ میکنه. روس فونک سال 98 یه مقاله منتشر کرد به اسم اسلایم افکت. تو شرف قشنگی میزد، تو ژورنال روانشناسی و روانشناسی اجتماعی منتشر کرده بود، میگفت که حالا بر اساس تحقیقی که انجام داده بود، این یکی از حاشیه های تحقیق مطالعش بود، داشت میگفت که آقا ما اگر ببینیم که در مورد دیگران دارن تعریف میکنن خیلی سریع موضع میگیریم، بابا اینا چاپلوسی، این حرفا احمقانه است، برای چی اینا رو برمیگردن به این میگن، مدحشو میگن، تعریفشو میکنن. اما خیلی جالبه، همون تعریف ها رو که در مورد خودمون میشنویم راحت تر میپذیریم. نه دیگه، خب راست داره میگه، این منو شناخت، این منو درک کرد، این انگیزه های منو فهمید، این فهمید توی مغز من چی میگذره، تو قلب من چی میگذره. جمله همون جمله است، اما وقتی به دیگران گفته میشه ما فشار میاد. در مورد خودمون خیلی دیر میفهمیم که چاپلوسیه، خیلی دیر. یه نکته تحقیق دیگه هم بهتون بگم، شاید براتون جالب باشه، یه آقای اسم چتمن این تحقیق انجام داده. این که فکر میکرد که چاپلوسی مرز داره، به عبارت یه جورایی منحنی اثر بخشی چاپلوسی شبیه یوه برعکس میمونه. چاپلوسی کم یه مقدار اثر داره، بیشتر باشه بیشتر اثر داره. از یه جا به بعد وقتی خیلی چاپلوسی میکنیم اثرش کم میشه. چتمن وقت گذاشت، انرژی گذاشت و کلی تحقیق انجام داد و یک نتیجه بسیار شگفت انگیز به دست آورد. چاپلوسی خیلی وقتا با بزرگتر شدن و جدیدتر شدنش همچنان اثرش رو حفظ میکنه و حتی اثرش افزایش پیدا میکنه. ما به صورت قطعی نمیتونیم بگیم که چاپلوسی نقطه بهینه داره. آدم‌های زیادی هستند که در مقابل چاپلوسی چنان ضعیفن که هر چقدر شدت چاپلوسی بالا بره، اینها همچنان بیشتر و بیشتر از قبل تسلیم میشن و امتیاز میدن. خب، مسئله بعدی اینه که چاپلوسی به چه شکلی به کار میره و چه هدفی به کار میره. من فکر کنم هدفش رو که میدونیم، قاعدتاً چاپلوسی برای امتیاز گرفتن بیشتر در مذاکره به کار میره. چه در کوتاه مدت چه در بلند مدت. شاید شکلش رو باید بیشتر بحث کنیم. دو نفر به اسم‌های استرن و وستفال از دانشگاه کلاک و میشیگان وقت گذاشتن و الگوهای اثر بخش چاپلوسی رو فهرست کردن. چون چاپلوسی الگوهای مختلفی داره ولی بعضیاش اثر بخش تره. من عمدن دارم اینقدر اسم دانشگاه ها و آدم ها و محقق ها و پیپر ها رو میبرم تا ببینیم که چقدر دنیا داره روی حوزه های رفتاری و علوم انسانی به صورت کاربردی تحقیق میکنه و ماها چی کار میکنیم. ما تو دانشگاه هامون یه تحقیقای انجام میدیم که خیلی وقتا به استاد راهنما اگر کاغذ ازش بگیرن بگن شما میتونی سه بار یا اصلا یه بار این عنوان رو تکرار کنی، نمیتونه تکرار کنه. یه اسم پیچیده عجیب غریب گذاشته، بررسی اثر جنسیت بر روی نمیدونم پارامتر رضایت کارکنان سن فلان و فلان به عنوان یک اثر مداخله گر با لحاظ کردن فلان فلان فلان. بعدم شاکی میشیم که چرا صنعت دانشگاه رو قبول نداره، چرا ارتباط به دانشگاه با صنعت ضعیفه. در حالی که وقتی در دنیا نگاه میکنیم میبینیم که واقعا عناوینی استفاده میکنن خیلی راحت. ما چند تا استاد داریم در حوزه های مدیریتی، چند تا دانشجو داریم برگرده بگه تز فوق لیسانس یا دکترای من در مورد ارزیابی شیوه های اثر بخش چاپلوسیه. هیچ وقت اینها رو اصلا از شأن خودمون بالاتر میدونیم. بعد طرف میگن دکترا گرفتن در حوزه چاپلوسی و بعد همین میشه که جامعه غرق میشه در همین رفتارها و دو سال بعد از دانشگاه طرف حتی نمیتونه به یاد بیاره که اصلا رو چی کار کرده، رو چی تزشو نوشته. استاد راهنما حقوقشو گرفته رفته خوشحاله داره عروسی میگیره باش. به هر حال بعد از این نقها و درد دلها استرن و وستفال یه تحقیق انجام میدن و میگن روش هایی که معمولا در چاپلوسی اثر بخشتره کدوم هست. هفت تا الگو به دست میارن که من فکر کنم ما هممون به شکلی قربانی اینها خیلی وقتا میشیم. اینها رو فهرست کنیم با هم دیگه نگاه کنیم. بدیهیه ولی چون مطالعه شده و به عنوان اثر بخشتر اینها معرفی شده جالبه. اولین الگویی که میگن در مذاکره ها و ارتباطات زیاد به کار میره چاپلوسی در قالب راهنمایی خواستنه. میشه به ما بگید که این کارو چی کار بکنیم، چه جوری انجام بدیم؟ شما که نگارشتون بهتره میشه این پیشنویس توافق شما بنویسید. شما که چند سال کار کردید شما یه راه جلو پای ما بذارید. چه فرمتی از قرارداد میتونه ما بیشتر کمک کنه؟ شکل دوم که خیلی اثر بخشی بالایی داره اینه که به جای اینکه همون اول بپذیرن و تعریف بکنن بحث میکنن، صحبت میکنن، نقد میکنن و تهش برمیگردن میگن که واقعا جالبه، ما قانع شدیم، ما اصلا نمیدونستیم یه چیزی وجود داره، اصلا از این دید من تا حالا به مسئله نگاه نکرده بودم. خب باورپذیری بالاتری هم داره. شکل سوم که الان شاید رایج‌تر هم شده باشه تعریف برای دیگران یا چاپلوسی برای دیگرانه. من میخوام چاپلوسی شما رو انجام بدم ولی پیش شما انجام نمیدم، میرم پیش آدم دیگه میگم که حدس میزنم به گوش شما میرسه. طبیعتاً شبکه‌های اجتماعی این فضا رو به وجود آوردن که خیلی راحت‌تر بشه این شکل از چاپلوسی رو انجام داد و اثر بخشیش هم اگر منصفانه نگاه بکنیم حفظ شده. شکل چهارمی که تو رفتارها زیاد مشاهده شده اینه که چاپلوسی میشه ولی با یک مقدمه مشخص. اونم اینه که ما میدونیم شما بدتون میاد. آقای مهندس فلانی، ما میدونیم که واقعاً شما اصلا حالتون بد میشه وقتی ما تعریف می‌کنیم ولی چی کار کنیم؟ باید گفت. این کارخونه واقعا تو صنعت خودش بهترینه. آقا نمیشه واقعیتو نگفت که. حالا شما میدونم اصلا حست خوب نیست، قبلا هم به ما سپردید که نباید نارو بگیم، ولی نمیشه نگفت. چاپلوسی با این مقدمه است. شکل پنجم این الگو اینه که ما نیاییم مستقیما راجبمون عمل حرف بزنیم، راجب انگیزه ها و ارزش های پشتش حرف بزنیم. یعنی من برنگردم بگم که آقای مدیر واقعا ممنون که شما جلسه برگزار کردید و اجازه دادید که ما انتقادمون رو مطرح بکنیم. برگردم یه لایه برم عمیق‌تر، ارزشی‌تر صحبت بکنم. برگردم بگم که بالاخره تو این شرکت شما همیشه به شیوه‌های مختلف سعی کردید که بچه‌ها مشارکتشون تو شرکت حفظ بشه. حالا امروز هم یه نمونهشه دیگه، امروز هم در قالب جلسه مثلا پیشنهادات و انتقادات میبرمش تو لایه ارزشی، لایه مشارکت کارکنان و میگم رفتار امروز تو یک مصداق از این ارزش هاست، وگرنه تو هر روز داری این ارزش ها رو به شکل های مختلف برای ما انجام میدی. شکل ششم اینه که ما خود فرد رو ازش تعریف نمی کنیم، ولی وقتی در جلسه ای نظری میده ما هم با اون نظر همراهی میکنیم، تاییدش میکنیم، نقل میکنیم همونجا دوباره. حتی شما روبروی من نشستی از شرکت مقابلی، من یه جایی برمیگردیم مثلا راجع به آینده اقتصادی ایران صحبت میکنید در 10 سال آینده، من در جای دیگه ای دارم صحبت میکنم وسط جلسه‌مون نیم ساعت گذشته مثلا از صحبت شما، میگم به قول خانم فلانی یا به قول آقای فلانی بالاخره آینده اقتصاد ایران داره به این سمت حرکت میکنه، اینو که نمیشه نادیده گرفت. چاپلوسی بر اساس عقیده تو، نه خود تو. و شکل هفتم، نقاط مشترک بیرون از فضای جلسه. من میدونم فلان تیم ورزشی رو دوست داره، من میدونم فلان حزب سیاسی رو دوست داره، من میدونم فلان کتاب رو دوست داره، میدونم فلان نویسنده رو دوست داره. منم از اون فرد یا از اون گروه یا از اون حزب یا از اون برنامه تلویزیونی یا از اون تیم تعریف میکنم. اینها هفت مدل اثر بخشه. بالاخره چاپلوسی اثر خودشو میذاره، ولی این هفتا چون یک لایه پنهانترن، اثر بخشی بالاتر و بهتری دارن. یه تحقیق دیگه هم دیدم که فکر میکنم واضح باشه، ولی اجازه بدید که اینجا گزارشش رو بگم. اینکه انسان‌ها از بین چاپلوسی‌های مختلف، چاپلوسی‌های اسپسیفیک و مشخص رو به چاپلوسی‌های عمومی ترجیح میدن. اینکه شما یکی از بهترین مدیرایی هستی که من تا حالا دیدم چاپلوسی عمومیه. اینکه من توی هیچ کدوم مدیرام مدیری به وقت‌شناسی شما نداشتم چاپلوسی اختصاصیه. باورپذیری این دومی بیشتره و تأثیرگذاریش هم طبیعتاً بیشتره. اینم تحقیقات در مورد اکثر ما آدم‌ها نشون میده. در فرهنگ‌های مختلف هم به نوعی این پاسخ و این اکثر عمل تایید شده که انسان‌ها چاپلوسی اختصاصی رو بیشتر دوست دارن. خطر چاپلوسی چیه؟ اصلا چرا من باید نگران باشم اگر در جلسه مذاکره و قرارداد و فروش و جلسات سازمانی همچین دامی پهن بشه؟ خطر چاپلوسی یکیش اینه که باعث میشه من موضع گیریمو یه مقدار متعادل تر بکنم، یه مقدار ضعیف تر بکنم، خواسته هام رو کمتر بکنم، امتیازها راحت تر بدم، ضعیف تر برخورد بکنم. یه مثال خیلی ساده بزنم، نمیدونم شماها حتما این مثال رو دیدید بارها، از خود منم احتمالاً شنیدید این منو بر. آدم وقتی میره پینگ پونگ بازی میکنه، وقتی اینه طرف مقابلش ضعیفه، خیلی آروم‌تر بازی میکنه، نرم‌تر بازی میکنه، ناخواسته. ما با کسانی که اونها رو ساده‌تر، ضعیف‌تر، ناتوان‌تر میبینیم ساده‌تر بازی میکنیم، احساس میکنیم دیگه آقا حالا این بنده خدا اومده داره بازی میکنه، من که نباید هر چی فشار دارم و هر چی زور دارم سر این خالی بکنم. شما اگه الان 25 سالت باشه با یکی از بچه‌های 8 ساله فامیل شطرنج بازی کنی، همه اون ابزارهای ممکنه به کار میبری، ناخواسته مغز میگه که ببین اینجا منصفانه نیست، اصلا هنر نیست، بردن از این که هنر نیست. هنر من اینه که بتونم شبیه خودش بازی کنم که اذیت نشه. مغز ما یه همچین سوگیری رو داره. بنابراین این خطر وجود داره که ما ها وقتی چاپلوسی میشنویم، خصوصا از این جنس که شما که متخصصی، شما که بهتر از ما میدونید، شما که سالهاست کار فروش انجام دادید، بابا این قرارداد سومین قرارداد ماست، شما 300 تا مثل این امضا کردید، ناخواسته ذهن ما بگه ببین اینجا صلاح نیست، اخلاقی نیست، حرفه‌ای نیست که تو همه ابزارهایی که بلدی به کار بگیری. این بعد خودش داره میگه غیر حرفه‌ایه، تا حالا این کارو نکرده، کم انجام داده. همین میشه که الگو عوض میشه. خیلی وقتا چاپلوسی حتی ما رو وادار میکنه که یک سری رفتارهایی رو انجام بدیم که در حالت عادی اصلا انجام نمیدیم. یه مثالیه، من فکر میکنم سال 83-84 که برای اولین بار مذاکره درس میدادم، اینو زیاد سر کلاس هم میگفتم، تجربه شخصیمه. بعضی از دوستانی که الان دارن این فایل رو گوش میدن شاید شنیده باشن از من، ولی خب دوست دارم اینجا بگم که ثبت و بمونه. سال اول کار من بود، خیلی جوان بودم، خیلی کم تجربه بودم و یک سانحه‌ای در محیط کار اتفاق افتاده بود. چند تا شرکت بودیم با هم دیگه کار میکردیم، یه جا داشتن صورت جلسه ای تنظیم میکردن. مدیر من رو فرستاد و برگشت بهم گفت که محمد رضا تو برو اونجا مواضع شرکت ما رو بگو، این حرفایی که بهت میزنم رو بگو، راجب داستان اتفاقی که افتاده این سوالا رو کردن اینطوری جواب بده، ولی اگر داشتن صورت جلسه امضا میکردن تو امضا نکن، بگو من حق امضا ندارم. اینطوری ما هم حرفامون رو داخل جلسه زدیم، هم زیرش رو امضا نکردیم. گفتم چشم. من خیلی حساب میبردم از مدیرم و گفتم حتما انجام میده. تو راه داشتم میرفتم، اون سالا تازه موبایل اختراع شده بود و اختراع که گذشته بود تازه در دست مردم بود. من یادم چند ماه بود موبایل گرفته بودم و به یک آدم خیلی مهم تبدیل شده بودم. مدیرم زنگ زد به موبایلم تو راه، گفت که محمد رضا یادته چرا تو رو فرستادم دیگه؟ تو رو فرستادم که امضا نکنی. اگر قرار بود امضا بکنیم خودم میرفتم. گفتم بله بله کاملا واضحه. قطع کردم. رسیدم اونجا، طبق دستور مدیر با ما قبل از اینکه وارد اتاق بشیم زنگ می‌زدیم و معمولا ایشون 10 تا 12 تا نکته از مذاکره رو به ما یادآوری می‌کرد. من دوباره زنگ زدم، ایشون نکات مختلفشون رو گفتن و تهش گفتن که محمد رضا من تو رو فرستادم که اونجا حرفامون رو بزنی و نهایتا امضا نکنی، بگی حق امضا نداری. اگر قرار به امضا کردن بود خودم امضا می‌کردم و خودم می‌رفتم. گفتم بله می‌دونم، چند بار فرمودید. بله چشم. رفتیم داخل جلسه و جلسه برگزار شد و همه شروع کردن حرف زدن و منم حرفا و مواضع شرکت رو اعلام کردم، بقیه هم صحبت کردن. صورت جلسه داشت تنظیم میشد، همه شروع کردن زیرش رو امضا کردن. اون درافت اولیه و پیشنویس اولیه امضا شد، داشتن امضا میکردن، به دست من که رسید من برگشتم گفتم که ببخشید من حق امضا ندارم از طرف شرکت که زیر این امضا بکنم. دو تا رفتار جالب اونجا شد. یکی اون کنار نشسته بود، خیلی عصبانی شد، یهو از جاش بلند شد، احساس کردم مثلا میخواد داد بزنه بگه خب تو که حق امضا نداری، اصلا غلط کردی اومدی توی جلسه. همین که بلند شد که به من حمله بکنه، یکی تو اون جلسه بود که نیازمند این صورت جلسه بود، در واقع اون بیشتر از بقیه لازم داشت که این برگه امضا بشه. گفت آقای مهندس شوخی نفرمایید شما، مگه میشه آدمی با این سطح از شعور و شخصیت که شما هستید و دارید بهش حق امضا ندن؟ گفتم آقا خب حق امضا ندارم. گفت آقای من اذیت نکنی، بگو آقا علاقه ندارم امضا بکنم، بگو که نمیدونم بهم گفتن امضا نکن، نگو حق امضا ندارم. این آدم با این سطح از درک و فهم مگه میشه بهش حق امضا ندن؟ صلاح نمیدونه امضا کنی. من از فکر کردم این شعور و شخصیت که گفت همون ماجرای اثر بالاتر از متوسط بودن. گفتم من اجازه میدید من این لحظه برم بیرون با مدیرم صحبت کنم؟ گفتم بفهمید. اومدم بیرون زنگ زدم به مدیرم و روم نمیشد بهش بگم که اینا گفتن آقای مهندس شعور و شخصیتش خیلی بالاست و حتما حق امضا داره. گفتم ببخشید چرا نباید امضا بکنیم؟ مدیرم توضیح داد که محمد رضا به این دلیل. البته ایشون خیلی محترمانه نمیگفت، فحش هم میداد وسطش، ولی توضیح داد برام که اینا رو همه رو باید گفتم و نباید امضا شه. برگشتم توی جلسه و گفتم که چی شد؟ گفتم مدیرمون گفتن که تو حق امضا نداری. دوباره گفتن آقای مهندس این چه حرفیه شما میزنی؟ این آدم، شما آقای مهندس از دانشگاه شریف با این سابقه، با این درک، با این فهم. من احمق هم یه لحظه فکر نکردم که خب دانشگاه چه ربطی داره، رشته چه ربطی داره، دو سال که سابقه نیست که. گفتم شما اجازه بدید من یه بار دیگه بررسی کنم. منم بیرون تماس گرفتم دوباره مدیرم، گفتم که ببخشید اینا اصرار دارن که امضا بشه. اصرار کردم. مدیرم برگشت بهم گفت که بخون ببینم چی نوشته اونجا تو صورت جلسه. من شروع کردم به خوندن، یکی دو تا خط بود که احساس کردم مگه یک دو تا خط رو بخونم میگه امضا نکن و بعد من جلوی اینا ضایع میشم، من با این سطح از شعور و شخصیت. اون یکی دو تا خط رو نخوندم. مدیرم تا آخر گوش داد و برگشت گفت که همینه. گفتم آره. گفت واقعا همینه، دقیق خوندی؟ گفتم بله. گفت امضاش کن گم شو بیا شرکت. حالا ایشون ادبیات روزمره‌اش این بود. ما هم رفتیم امضا کردیم و گم شدیم رفتیم شرکت و چشمتون روز بعد نبینه که فردا اینها پیشنویس رو فاکس زدن و امضای ما روش بود و از مدیر من داد و هوار از سمت اون و از سمت منم اصرار که این جمله ها بعدن اضافه شده و اون موقع نبوده و اصلا یه چیزایی که خیلی برای خب سن بچگی من خیلی اشتباه احمقانه ای بود برای یه آدم 24-25 ساله، یعنی نمیدونم حالا مثلا 22 ساله شاید. امروز که نگاه میکنم ببینم که اون آدم با چاپلوسی از من امتیاز گرفت و من رو به خاطر اون سنم مجبور کرد که این کارو بکنم. من همیشه مثال میزنم، میگم که آدم ها وقتی سنشون میره بالا، وقتی پخته تر میشن، با تجربه تر میشن، خیلی راحت تر ادعا میکنن که دستشون بسته است. یه آدم 60 ساله، یه آدم 55 ساله، یه آدم 65 ساله در رأس یه شرکت به راحتی تو جلسه به هم میگن آقا من حق امضا ندارم، هیئت مدیره همه کار است، من هیچ کارم، الان برم اونجا میزنن تو سرم بیرونم میکنن. اما خب یه جوان 23 ساله 24-25 ساله اینقدر راحت نمیتونه برگرده به اینکه من حق امضا ندارم، من هیچ کارم. و طرف مقابل که اینو میفهمید با چاشنی چاپلوسی فضایی رو ایجاد کرد که من نهایتا انگار کارمند اونا باشم، در اختیار و در خدمت اونها قرار گرفتم. ما در شرایطی که ازمون چاپلوسی میشه دوچار چنان سرمستی میشیم و تصمیم هایی میگیریم که یک آدم سالم در شرایط عادی با مغز سالم اون تصمیم ها رو نمیگیره و اون رفتارها رو انجام نمیده. حتی تجربه ها و تحقیقاتی هست که نشون میده که آدم ها وقتی ازشون چاپلوسی میشه تا یه مدت زمان رفتارشون به رفتار یک آدم مست شبیهه. مکانیزم های تصمیم گیری ذهنیشون مختله و رفتارهایی میکنن که بعدن هم تعجب میکنن وقتی خودشون در خلوت خودشون مرور میکنن. توصیه دور از واقعیتی اگر من توصیه بکنم که هرگز چاپلوسی نکنیم، هیچ چاپلوسی نکنیم، همیشه سعی کنیم که واقعیت‌ها رو مطرح بکنیم. اینها به نظر میاد که چاپلوسی یه بخش جدای ناپذیر از رفتار خیلی از ما هست. من می‌خوام یه مقدار واقع‌گراتر باشم و یک توصیه کوتاه بکنم. در واقع بگم که چاپلوسی کردن میتونه برای من و شمایی که چاپلوسی می‌کنیم یک خطر جدی داشته باشه. اونم وقتیه که حرفی که میزنیم بهش اعتقاد نداشته باشیم یا جای دیگه خلاف اون موضع رو بگیریم. من اگر امروز برمیگردم در یک جلسه میگم شما توی این حوزه آدم متخصص هستید و به خاطر این تخصص من خدمت شما هستم، دیگه هرگز و هیچ جا حق ندارم تخصص شما رو زیر سوال ببرم، چون دیر یا زود به گوش شما میرسه و تصویر ذهنی که از من به عنوان یک مذاکره کننده وجود داره مخدوش میشه. میگن شعبان علی حرفی که تو جلسه میزنه با حرفی که بیرون جلسه میزنه فرق داره. بنابراین اگر میخواهید چاپلوسی بکنید و اگر نمیخواهیم این رو از اوبیو رفتاریمون حذف کنیم، لااقل حرفی رو بزنیم که جای دیگه خلافش رو نگیم تا اعتبارمون به عنوان یک مذاکره کننده حفظ بشه. من فکر کنم اگر همین اصل رو بخوایم رعایت کنیم، بخش خیلی زیادی از چاپلوسی ها از الگوی رفتاری ما حذف میشه. و آخرین بحثی که شاید خوب باشه اینجا بگم و بحثمون رو تموم بکنیم اینه که اگر روبرویی چاپلوسی کرد چه باید بکنیم؟ چه برخوردی باید داشته باشیم؟ بستگی به شرایط راهکارهای مختلفی وجود داره. اول از همه توصیه میکنن که اگر از شما چاپلوسی شد، داخل جلسه مذاکره یه مدت کوتاهی هر نوع تصمیم گیری یا امتیاز دادن رو به تأخیر بندازید. دیگه شما الان دارین این فایل گوش میدید، تاتولوژی رو بلدید، بحثای دیگر رو بلدید، پس این کار خیلی کار سختی نیست. شده 1 دقیقه، شده 2 دقیقه، شده 5 دقیقه بحث رو عقب بندازیم، این سرمستی چاپلوسی از سرمون بپره، دوباره به شرایط عادی برگردیم. من بعضی خود دوستانم میگم که بهترین زمان برای دستشویی رفتن، برای بیرون جلسه رفتن، برای کارهای دیگه انجام دادن، اگر میخوایم یه لحظه جلسه رو قطع کنیم، زمانی که ازمون تعریف میکنن که بریم بیرون یه آبی صورتمون بزنیم، یه بادی صورتمون بخوره و با حال بهتری برگردیم. شاید بعضی وقتا شوخی کردن و به شوخی برگزار کردن اینها خوب باشه. بعضی وقتا شاید تایید نکردنش یا اصلا زیر سوال بردنش خوب باشه. من یادم در یک جلسه ای برگشتم راجع به یکی از مدیرانی که تو جلسه بود، گفتن ایشون از آدم‌های بسیار خیری هستن که خدمات بسیار زیادی به جامعه انجام دادن و به فقرا و کودکان کار و فلان اینها. ایشون برگشت کنم گفت که آقا خیر چیه؟ خودخواه. من حال خودم میخوام خوب شه، ربطی اونا نداره. حال میکنم، پوزشم میدم خیلی خوبه، وامشم رفتم گرفتم، همه کارشم کردم، برای دل خودمه. جای دیگه هم رفتم انقدر برام امتیاز ایجاد کرده، ربطی نداره به اونا. این آدم واقعا انقدر منفی نبود، ولی خواست اونجا از اینجور تعریفا بهره برداری نشه و 3 دقیقه بعد 5 دقیقه بعد ازش امتیاز بگیرن. و اگر واقعا هیچ کدوم امکانها برامون فراهم نیست، لااقل در اون لحظه تصمیم گیری در مورد ادامه مذاکره، در مورد امتیازهایی که میخوایم بدیم، در مورد امتیازهایی که میخوایم بگیریم رو با همکارانمون، با همگروهیامون، با کسانی که شاید رو میشناسن به اشتراک بگذاریم. نظر همکارانمون هم بخوایم، نظر آدمای دیگه که دو جلسه هستن رو بخوایم، زنگ بزنیم دفترمون، شرکتمون، محل کارمون، دوستمون، از اون هم نظر بخوایم. اون چون یه مقدار از این فضای چاپلوسی فاصله داره، وضعیت مذاکره رو واقع بینانه تر میبینه، ارزش امتیازهایی که میدیم و ارزش امتیازهایی که میگیریم رو واقع بینانه تر ارزیابی میکنه و حساب میکنه و طبیعتاً میتونه یک مشاور خیلی خوب در این نوع شرایط باشه. بیشتر از این وقتتون نگیرم. چاپلوسی به اندازه کافی در روز وقت همه ماها رو جامعه میگیره. اینکه وقت اضافه هم بذاریم و این حرفا رو گوش بدیم شاید خسته کننده باشه. آرزو میکنم که مذاکره های ساده، صمیمی و برد برد داشته باشیم که نیازمند این نوع الگوهای رفتاری نباشه. خدا نگهدار.